بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه نهم، ادامه شبهه تضاد و نقض غرض. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بود. عرض شد که چندین شبهه در مقام در مورد جعل حکم ظاهری وجود دارد. سه شبهه را آقای صدر برگزیدن. شبهه اول شبهه تضاد در احکام بود، بین حکم واقعی و حکم ظاهری تضاد هست. شبهه دوم شبهه نقض غرض بود و شبهه سوم شبهه تنجز واقع مشکوک بود. شبهه اول و دوم را آقای صدر فرمودن که اینها مربوط به همان، لذا با هم دیگه بحث کردند. دو سه تا جواب در مقام دادن. جواب مرحوم نائینی را عرض کردیم که ایشون خواستن با لسان جعل حکم ظاهری مشکل را حل کنن. تصویرشون این بود که بر اساس جعل حکم مماثل تنافی و تضاد بین احکام پیش میاد. وقتی خبر ثقه در مورد نماز جمعه ای که واقعا واجب است، خبر ثقه اقامه می شود بر حرمتش و شارع می خواهد خبر ثقه را حجت کند، اگر نظر شارع این باشد که خبر ثقه حرام است، حکم ظاهری حرمت نماز جمعه ببخشید، نماز جمعه حرام است، یعنی حکم ظاهری حرمت نماز جمعه جعل بکنه، این تنافی داره با اون حکم واقعی وجوب نماز جمعه. ولی اگه شارع متعال بیاد جعل علمیت بکنه، جعل کشف بکنه، تتمیم کشف بکنه، تتمیم کشف که با حرمت منافات نداره، حکم وضعی که با حکم تکلیفی با هم دیگه منافات نداره، دو تا حکم تکلیفی هستن که با هم دیگه منافات دارن. پاسخ این فرمایش مرحوم نائینی رو جلسه قبل آقای صدر بیان فرمودن و گفتن که شبهه شما در جای درسته که شما فقط بخواهید دو تا حکم عرض کنم ظاهری رو در و واقعی رو در مرتبه جعل نگاه بکنید. ما گفتیم که تنافی بین احکام فقط در مرتبه جعل و اعتبار نیست، بلکه به لحاظ مبادیه. بالاخره یه مبادی پشت سر این جعل کشف تام بوده که این مبادی این بوده که ماحصلش این میشه که مولایی که جعل کشف تام میکند برای این خبر ثقه‌ای که دال بر حرمت نماز جمعه است، یعنی الان مولا مبغوض می‌دارد نماز جمعه را، مولا اراده به فعل نماز جمعه ندارد و این بغضی که نسبت به نماز جمعه داره، یا تعبیر کنیم عدم اراده‌ای که نسبت به نماز جمعه داره، با او حکم واقعی که مولا بالفعل اراده نماز جمعه داره، اینا با هم دیگه سازگار نیستن. و همچنین در مرتبه ملاک، در مرتبه ملاک هم باید این جعل کاشفیت تام برگرفته باشد از عدم وجود مصلحت در نماز جمعه، در صورتی که او حکم واقعی وجود برگرفته از وجود مصلحت ملزمه در نماز جمعه هستند. پس به لحاظ مبادی، یعنی هم به لحاظ مرتبه ملاک و هم به لحاظ مرتبه اراده، احکام با هم دیگه تنافی دارن و هیچ اختصاصی به مرتبه جعل نداره که شما با تغییر تصویر بس در مرتبه جعل بخواهید شبهه رو چگاه کنید، مرتفع کنید. اینا عبارتاش مون نمون. خب پس حالا این تیکر که گفتیم عبارتش رو تطبیق کنیم، بعد بریم سر بحث بعد. شبهاتمون خب اونم می‌خوریم. و اما الاحکام الظاهریه فهیه مثار لبحث واسع. احکام ظاهریه محل بحث گسترده‌ای هستند که وجهت فیه عده اعتراضات للحکم الظاهری تبرهن علی استحاله جعله عقلا. چند اعتراض برای حکم ظاهری بیان شده است که ماحصلش خواستن بر اساس اینها برهان بیارن بر استحاله جعلش عقلا، یعنی مشکل ثبوتیه نه مشکل اثباتی. اصلا میخواد بگه محال است که شارع جعل حکم ظاهری بکند. پس بنابراین تمام ادله‌ای که حمل میشود بر حکم ظاهری رو اینا رو نباید بپذیرید. خب حالا دیگه این نکته‌ای هستا، یه نکته بحث ثبوتی هست یا بحث کبروی که حالا جاش اینجا نیست. اونم اینه که آیا واقعا در تمام این مواردی که همچین استحاله های ما میاریم، بعد دو حالت داره. بعد از این استحاله های جوری که یه سری احکام بعد میایم تو عالم اثبات، یه استحاله ثبوتی رو مطرح میکنیم میایم تو عالم اثبات، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا 100 تا مورد میبینیم. اینها اگر قابل حمله بر یک معنای دیگری باشد، خب ما اینها رو هم میکنیم بر معنای دیگری. مثلا شما آمدی گفتی تو آقا جان من استحاله ثبوتی داره که احکام مختص به عالمین میشه، درست شد؟ این مثال که جلسات قبل گفتیم. حالا مثلا آمد و 50 تا مورد رو شما پیدا کردید که ازش استفاده کردید، از لاتعاد استفاده کردید، از عصر خدمت شما قصر و اتمام، جهر و اخفاد استفاده کردید، احکام مخصوص به عالمینن، درست شد؟ خب شما نمیتونی بگی که قاعده اشتراک تخصیص خورده، چون مانع قاعده اشتراک رو ثبوتی دونستی، گفتی عقص علم به حکم در موضوع حکم محاله. اینجا چیکار میکنیم؟ خب ما اینجا علل قاعده میگیم آقا یه راه دیگه‌ای باید درست کنیم، اینا رو بعد حمله بر یه معنای دیگه کنیم. اینجا چون اثباتن اختصاص اثبات شده، باید یک راه ثبوتی دیگری پیدا بکنیم. این فرض در مثلا مثل حرف آغازی های گفت جعل بدل در مقام انتصال کنیم، درست شد؟ این تصویره، یعنی یه جایی هست یه مشکل ثبوتی داریم، اثبات قابل حمله بر شکل دیگری نیست، لذا باید یک تصویر ثبوتی درست کنیم که اینها رو ما چکار بکنیم؟ حملش بکنیم و درست کنیم. یه موقعی هم هست نه، اثبات قابل تصویر بر یه فرض دیگری هست، درست شد؟ اثبات رو میتونیم مثل چی؟ مثل که شما آمدی گفتی آقا خداوند متعال جسم نداره، چون لازمه جسم ترکبه، لازمه ترکب نیازه و خداوند متعال موجود بی نیازه، پس خداوند متعال جسم نداره. بعد رفتی دیدی 50 تا 100 تا 200 تا دلیل هست که اینا همش دلالت میکنه که خداوند متعال دست داره، پا داره، چی داره. خب اینا رو چیکار میکنی؟ حمل میکنی همه رو بر معانی مجازی، از معنای حقیقیش دست برمیداری. اینجا میتونی تو اثبات دست ببری، مثلا میگی ید الله مغلوله، ید اینجا میگه کنایه از قدرت، حمل بر معنای مجازی میکنی، درست شد؟ ولی گیر حالا اینجاست، یه جاییه که رابسته است، یعنی اینکه 100 تا 50 تا 200 تا دلیل آمده، اینا نه به لحاظ اثباتی قابل حملن، نه تصویر ثبوتی صحیح دیگری براش پیدا میکنیم. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ اگه این موارد رو داشتیم، اینا خودش نشانه ایه که ما دست برداریم از دلیل و راه ثبوتیمون، بگیم اون استحاله که گفتیم درش یک نقضی وجود داره ولو که ما نمیفهمیم، یا او رو معیار قرار بدیم، همه اینا رو بذاریم کنار. حداقل در شریعت ما حداقل بالای 5000 10000 روایت داریم که ازش استفاده میشه و جعل حکم ظاهری را، از 5000 10000 روایت استفاده می شود جعل حکم ظاهری را، همه اون مواردی که در موارد شک و حکم ظاهری آمدن جعل کردن، درست شد؟ اینا رو هم نمیتونیم بکنیم بر حکم واقعی. حالا اینا رو چیکار کنیم؟ 500 تا دلیل داریم بر جعل حکم ظاهری، یعنی یک امری که ابن قبه داره میگه استحاله ای داره، در عالم خارج 500 تا دلیل داریم که این امر واقع شده، درست شد؟ قولو بنده خدا عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوع. حالا یا آقا یه موقعی شک در امکان داری، خب میگه شک در امکان داری، به قول مرحوم شیخ الرئیس کل ما قرع سمعک فذره فی بقعه الامکان، بنا رو بر امکان بذار، خب به ادله اثباتی عمل میکنیم. ولی اگه برهان بر استحاله ثبوتی داشتیم، اینجا چیکار بکنیم؟ این خود یک بحثه که باید بیایم بشینیم حلش بکنیم. این مشکل تو فلسفه هم هستا، توی فلسفه هم بعضی وقتا این مشکل برمیخوره که میبینی آقا میگه برهانه، باز بعدی میاد یه برهان برخلاف جهان میکنه، باز بعدی میاد یه برهان برخلاف جهان میکنه، باز بعدی میاد یه برهان. آقا این بالاخره تسلسل براهین برخلاف باعث میشه که انسان یه مقدار شبهه بشه، برهان آخرم که اقامه میکنی بازم تو احتمال میدی در یکی از مقدماتش خدشهی باشه که شما بهش نرسیده باشی. بالاخره اینا اون بحثاییه که به لحاظ روش شناسی علم مباحث خیلی مهمیه، جز پایه‌ها و اساس‌های مباحث فلسفیه که ما اینجور موارد الان چیکار بکنیم. اگر آمد و شبهه ابن قبه رو کسی نتونست پاسخ بده، در نهایت بعد از این ادله استثبات دست برداره، میگه ما چیزی به عنوان حکم ظاهری نداریم، یا از این طرفه میگه آقا ولو که ما جواب ندیم، مثلا اگه اینجوری باشه که از اون طرفی که ما آقا ولو این که استحاله هم وجود داشته باشه، یعنی ما بر ظاهر دلیل استحاله است نتونیم برهان ها رو جواب بدیم، ولی از این بعد دلیل اثباتی داریم، یقین حاصل میکنیم که هم ممکنه، یقین اصلا میکنیم که هم ممکنه ما نتونستیم حلش کنیم، درست شد؟ خب اگه این کبرا رو بپذیریم، مثلا چه ضرورت داره بحث کنیم؟ اگه کبرا رو بپذیریم که آقا اگه دلیل اثباتی انقدر قوی بود که برای ما قد حاصل میکرد که این مطلب امکان داره، ما با وجود دست از براهین برمیداریم، چرا انقدر به این بحث بکنیم که آقا اینجا برهان، اینجا استحاله وجود دارد یا استحاله ثبوتی وجود ندارد؟ یا این که نه بگیم مورد به مورد فرق میکنه، باید ببینیم اون دلیل ثبوتی اون برهانه چقدر محکمه، نیمچه برهانه یا نه برهان درسته حسابیه. اینا بواسطه مهمیه به لحاظ روش شناسی علم، ولی دیگه خب مفقودم هست، جایی هم نمیبینید که خیلی هاش بحث کنن. استدراجی آدم باید از روش، یکی بحثی که ما میگیم خیلی مهمم هست بحث روش شناسی علم و اصول، یه مقدار همینه هاست که آقا بالاخره این علوم با علوم دیگه فرق میکنه نه، به لحاظ روشی با فلسفه فرق میکنه یا نمیکنه، حدود و ثغور بحث چیه. حالا این خودش الان نکته ایه که ما در بحث حاضر 3-4 تا شبهه بیان شده، ولی از اون طرف به لحاظ اثباتی تمام فقه شیعه سر تا پاش جعل حکم ظاهریه، کل دین جعل حکم ظاهریه. خب چیکار می‌خوایم بکنیم؟ اینا رو چجوری حل می‌کنیم؟ اگر کسی نتونست اون شبهه رو جواب بده، چجوری می‌خواد این مشکل رو حل بکنه؟ خب 3 برهان رو بیان کردم. بفرمایید. بله دیگه، اگر بشه، اگر بشه تصویر ثبوتی انجام داد، یا نکنه من حرفم اینه، میگم یا اثبات قابل حمل نیست، ثبوت رو تغییر میتونیم بدیم، یا ثبوت قابل تغییر نیست، دست از اثبات برمیداریم. حالا جایی که اینجوریه، نه ثبوتمون برهانمون درسته، اثباتم چجوری دست برداریم؟ اگه کسی چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بگی اینا حکم ظاهری نیست؟ چیکار میخوای بکنی بالاخره؟ اینا حکم ظاهریه دیگه، درست شد؟ این که مولا داره میگه که کل شیء انت آر حتی تعلم انه قدر، فاذا علمت فقط قدر و ما لم تعلم فلیس علیک. حالا این رو ممکنه یه جوری ما توجیه حکم واقعیش هم بکنیم، حالا برسیم قاعده طهارت تو قواعد فقهی توضیح میدم، ممکنه این رو ما حمله بر حکم واقعی بکنیم، ولی خیلی از موارد که شما دیگه نمیتونید که حمله بر حکم واقعی بکنی، حجت ظهورات که حکم واقعی نمیتونه حملش بکنه، خبر ثقه حجتون که نمیتونه حمله بکنه، قدیل براءت رو که نمیتونه حمله واقعی بکنی، رفعن امت مالای علمون که حکم واقعی نیست، قطعا معلوم میشه که یعنی مایا علمونی که براشون ثابته دست ازش برداشتم تو مرتبه ظاهر، میتونه رفعن امت مالای علمون حکم ز واقعی بدونی؟ خب نمیشه دیگه. خب این همه دلیل داریم، اینا همش میاد امام سوال میکنه، اگه شک دارن جعل استصحاب کرده، خب استصحاب هست، یه همه احکام دیگه هست، 90% همین مواردی که ما میخونیم اینا بالاخره اصل یا اماره از همین چیزایی که تو قواعد فقهیه میخونیم، قاعده ید بالاخره اماره هم باشه حکم ظاهریه دیگه، میخوام میگم مواردش یکی دوتا نیست، قاعده قرعه، قاعده فراش، اینا همش یا اصلا یا اماره هم دیگه، همه حکم ظاهری هست، هیچ کدوم کاشف از حکم واقعی که نیستن، همش در مقام شک قواعد آمده ذکر شده. خب این همه 100 تا ما قاعده داریم در شریعت، هر کدوم چندین روایت، چندین دلیل، خب اینا همش حکم ظاهری هستن، میخواد چیکار کنی؟ نمیشه که دست برداری از اینا، نمیشه اینا رو حمله بر یه معنا کنی، هم ثبوت هم گفتی استحاله داره، تصویر دیگه ای براش نداری، اینجا موارد میخواد چیکار کنی؟ اگه کسی نتونه شبه ابن قبر جواب بده، دست از دین ور میداره، میگه آقا بالاخره چون نمیشده جعل کنیم دست از اینا برداریم، اگه میگه نه آقا ولش کن شبه ابن قبه یه جوابی داره، به قول بنده خدا امام زمان که آمد، هر که آمد جوابش داد معلوم میشه امام زمانه، بعضی تو بعضی از شبهاتی که حل میشه میگه که گفته شبه آکل و معکول، هر که جواب داد معلوم میشه امام زمانه، چون جواب نداره و عقل من که نرسیده، خیلی هم الان اعتماد به نفس دارم بعضیا، و عقل من که نرسیده به عقل هیچ کی هم نمیرسه، پس هر که جواب شبه آکل و معکول بده معلوم میشه. حالا امام زمان میاد، اگه قرار امام زمان بیاد جوابش بده و فعلا شما میخواهید بنا رو بر این بذاری که با اینکه برهان من قائل به لوازم برهان عمل نمی کنم، خب اصلا چرا بحث میکنی؟ همینجا با دلیل اثباتی، همه حرف اخباریات همه بهتره، که آقا تو چیکار داری دلیل اثباتی، چرا بحث ثبوتی میکنی دیگه، همین دلیل اثباتی در هر جا بخوای پیش بری برو. بفرمایید. حالا نکنین الان نه بحثی که اگر ثبوتن این استحاله برای ثابت شد با دلیل اثباتی چی کار میکنی؟ حالا بالاخره من نمیخوام بگم نداره، نکته سریه که این برهانی که شما استحاله ذکر میکنین شاید به نظر شما برهان درست باشه، شاید برهان یک منافاتی داشته باشه. حالا آیه صدر یه جایی میگه، میگه ما یه جایی نداریم که دلیل نقل، ما جواب داریم میدیم، من میخوام به لازم ثبوتی بحث کنم.
نمیخوام بگم استحاله استدلال
قطعی
نیست.
حالا برهانی میگیم نمیتونه چون شما عقل قطعی شما از کجا میدونه عقلت قطعیه؟ شما اینجوری نتیجه رسیدی. شما بدایه رو خوندی، نهایه رو خوندی، چند تا شما میبینی مرحوم علامه برهان 6 تا برهان ذکر میکنه، یکی یکی نقض میکنه. بالاخره اینها برهان هست یا نیست؟ 6 نفر قائل بودن. او آقایی که او برهانی رو آورده که علامه نقض کرده، به نظر او قطعی بوده یا نبوده؟ خب صرف این که بعد از من برهان اقامه شده قطعی شده بگم هر چه مخالفشه اینا جزو دین نیست. من میخوام بگم چه راهی وجود داره که شما تو عالم به بهترین قطع رسیدی؟ چرا یه چیزی هست مشخصه هیچ مخالفی نداره، عقل قطعی قطعی آره، ولی کی میتونه بگه آقا همه دین دست، همه عقل دست منه، همه براهینی که من چیندم درست؟ همه مرحوم علامه اینقدر برهان میچینه، خب بعدیای مرحوم علامه آیه مصباح چقدر رد میکنه براهین مرحوم علامه رو؟ میگه ها اینجا این نکتهش شما توجه نداشتید، این مقدمش، این صورتش، این شکلش اینجا
مسئله
هیچ کسی عقل به ما و عقل که فقط توی همین جمله‌ای که شما گفتی موجوده. ما یه چیزی تا حالا عقل به ما و عقل فقط همین جمله‌ای که شما گفتی هست. اگه منظور دیگه که کیه عقل عاقل، عقل به ما و عقل خداوند متعاله که آقایون فوش میدن میگن هیچ روایتی نمیده که الله و عاقل، که خب این که صفات خداوند متعال نیست، تو جوشن کبیرم یا عاقل نیامده. پس ما این عقل به ما و عقل کیه؟ صادر اول، عقل حضرت رسول، عقل حضرت امیر، قبوله او که در دست شما یا در دست منه. این عقل منه و این مقدماتی که من چیندم و این براهینی که اینجا هست. پس عقلی که آیستد میگه همین عقلیه که خودش داره میچینه، بعد هی او برهان میاره، بعد او برهان رد میکنه، باز او برهان اینجوری جواب میده، باز جواب رد میکنه. پس این عقلی که ما داریم بحث میکنیم همین، یعنی همین کاری که ما میکنیم تو اصول، همین کار میکنیم تو فلسفه، همین کار میکنیم. مگه مرحوم علامه تو بدایه چیکار میکنه؟ یه برهان ذکر میکنه، بعد میگه برای این مطلب 4 برهان اقامه شده، 4 تا برهان. برهان اولی که گفته مرحوم ملا صدر گفته، برهان ملا صدر رو هم داره میاره، میگه نه این برهان ملا صدر این مقدمش خرابه، پس اینجوری نمیشه. بلکه بعد وقتا برهان ذکر میکنه، برهان برخلافش مرحوم علامه ذکر میکنه. بالاخره میشه برای یک مطلب واقع دو تا برهان داشته باشه؟ خیر حق تو مشتکیه، تو مرحوم ملا صدرا به واقع رسیده یا مرحوم علامه به واقع رسیده؟ یه چیزی هست که انسان به قطع خودش عمل میکنه، انسان به قطع خودش عمل میکنه. اصلا پایه فلسفه بر همیه که من واقع را درک میکنم، من واقع را همان گونه که هست درک میکنم. یعنی 3 تا مقدمه داره، قابل اثبات نیست. واقعی وجود دارد، واقع برای من قابل درک است، درک من مطابق با واقع است. شما هیچ راهی برای اثبات این 3 تا ندارید. همه حرفی میشه که مرحوم بو علی میزنه دیگه، میگه هر کسی در اینا شک کنه سوفسطایی میشه، فقط راهش همین که کتکش بزنی دیگه، هیچ برهان یکی کتک بزنی یعنی برهانی وجود نداره. اینا جزء مباد. بله من بنا بر این میذارم که واقع همینه و من مطابقش عمل میکنم دیگه، نهایتش اینه. ولی بخیر اینکه شما میگه عقل به ما و عقل، اینکه علم حتما دست یه نفره و یه نفر هست که هیچ جا اشتباه نمیکنه و همه براهینش مطابق با واقع، اینجوری نیست دیگه. هممون این احتمال میدیم. حالا من شبهی دارم، جای بحثش نیست، اگه همه ما به لحاظ حساب احتمالات یه درصدی از قطعای خودمون رو میدونیم جهل مرکبه. کی الان تو جمع بگه که من هیچ کدوم از 100 تا قطعم جهل مرکب نیست، همش مطابق با واقع. حالا فقط یه نکته هست که قابل شبهه جهل مرکب بهش میگم، هیچ وقت ولی در هر قطعی که دست میذاری یقین داری 100 از قطعاش، مثلا 5 تا قطعات مطابق با واقع نیست. رو هر قطعی دست میذاری میگی مطابق با واقع نیست، میگی نه. این که مطابق با واقع نیست، میگه نه. این که مطابق با واقع نیست، چرا این شبهه کجا به درد میخوره؟ حالا توی رد، امکان رد از قطعه. یعنی مولا میتونه به این آقای مقلد بگه آقای قاطع میتونه بگه آقای قاطع اکثر قطعایی که تو داری جهل مرکبه. البته باز مشکلش اینه که تو مقام تطبیق، یعنی امکان رد از ناحیه مولا هست، ولی عبد مرتدع نمی‌شود. به خاطر اینکه میگه راست میگه، مولا میگه آقا اکثر جهت، میگه آره راست میگه، اکثرم خب ممکنم از اکثر قطعام جهل مرکب باشه. وقتی من نگاه میکنم یه بودایی 90% قطعاش جهل مرکبه، از اون طرف یه مسیحی 90% قطعاش جهل مرکبه، منم احتمالشو میدم که منم 90% قطعام جهل مرکب باشه. ولی رو هر کدوم که دست میذاره میگم نه این جزء 90 تا نیست، دومی نه یکی که قطعه نه این جزء اونها نیست، سومی صدومی این هم جزء اونها نیست. این خیلی یه شعبه ایه که انسانها همیشه احتمال جهل مرکب رو میدن، نمیتونی رو انکار بکنی. با هر که میشینه اولش ممکنه که یه مقدار بگی همین بحث مدرسه، نه آقا مگه می آدم یقین داشته باشه بعد احتمال اینا با هم؟ ولی واقعا یکی هر که نگاه میکنه به استاد داشت میره بحث میکردیم، بهش میگفتم که فلانی چند تا حالا از علما تبدیل به جهل مرکب شده، نتونست انکار کنه. چون هم دو سه روز قبل یه بحث روایی رو میخوندیم، یه آقا میگفتش که من تا حالا یقین داشتم مراد روایتیه، من اونجا نظرش رو عوض کردم، قرائنی در روایت براش آوردم که براش یقین حاصل شد که اصلا روایت چیزی که او داشته میگفته بد فهمیده، روایت او رو نمیخواد بگه. گفت خب فلانی همه مطلبی که پیروز به تو گفتم، حالت نفسانی قبل از این نکته‌ای که من میگم با حالت نفسانی بعد گفت نه، قبل از یقین به او خلاف داشتم، حالا یقین به این طرف دارم. گفتم خب دیگه وقتی تو 5 تا میبینی از قطعا جهل مرکب درآمد، تو بقیه هم چه احتمالی که میدی، فقط مشکلش اینه قابل تطبیق نیست. یعنی چی؟ این ثمرش اینه که یعنی ما انسان‌ها اینجوری عادت کردیم، اینجوری برای خودمون برنامه‌ریزی کردیم که بر اساس قطعای خودمون عمل کنیم. ما بر اساس قطعای خودمون عمل می‌کنیم. ما هم نیستیم، همه دنیا همینجوریه. شما هزار بار بیا برو بگو، یعنی یه عالم شیعه اینجا میشینه، یه عالم وهابی ابو بکر میشینه. درست شد؟ حالا از جالب‌تر، همین بعضی از برخی از علمای شیعه‌ای که سنی شدن یا برخی از علمای سنی که شیعه شدن. درست شد؟ وقتی به خودش نگاه می‌کنی میگه آره من در اون زمان بسیار شیعه بودم، شیعه بسیار متعصبی شدم، حالا فهمیدم که اونا اشتباه واقعیه و بعد در همین اهل سنت خودش متعصبه. از اون طرف هم داریم سنی بوده متعصب بوده، حالا میده شیعه شده در همین شیعه خودش تعصب داره. پس وقتی انسان میبینه که او کسی که سنیه میگه که آقا سنی که شیعه شده، میگه 100% قطعای من همش باطله. همین آیه تیجانی میگه هر چی میدونستم خلاف واقع بود، همش اشتباه بود، منشأ درستی نداشت. او شیعه که میده سنی میشه میگه هر قطعی دارم خلاف بود، معلوم بود که همه اینا اشتباه بوده، به خاطر فضای حوزه بود، اینا تو ذهن ما بچه که پر کرده بودن. حالا فهمیدیم که نه همینجوری نیستش که حالا نواز دب میشه، نمیخوام اسم میبرم، ولی آقای اصلا مصاحبه میکنه، همش هم امیر میگه، معروف هم بوده توی قوم هم درس خارج هم میگفته، حالا بلند شده رفته او برو عرض کنم خدمت شما، یه همجور حرفایی هم میزن. خب من میخوام بگم این احتمال رو آدم میده، ولی همه دنیا همینجور، یعنی مختص به ما هم نیست، فقط ما شیعه های جوری نیستیم. حالا فکر کنید تو ما شیعه ها همه یک نظر داریم، به تعداد ما هم شیعه ها خدا وجود داره، هم تو خود شیعه هامون، یعنی واقعا الان خدای که آقای سیدان میپرسته با خدای که آقای جوادی آمولی میپرسته یه خدای هست، یه خدا میپرسته، یعنی تصویر آقای سیدان از خدا آدم متعال با تصویر آقای جوادی آمولی اصلا بعضی وقتا تباین به ذات دارن، نه اینکه آمول هست بچه باشه. خب شما نگاه کن، گفتم براتون یکی از آقای مشهد پسرش نقل میکرد، میگه هر وقت امام رحمت الله علیه توی تیکه از امام خیلی یک زمانی میذاشت، من بچه بودم یادمه، همیشه این تلویزیون زیادی تیکر میذاشت که امام میفهمیدن که ما از خداییم همه و به سوی او پناه میبریم، میگفت تا ایرو میذاشت یه چیز پدر امام میگفت میشینه استغفار میکنه که استغفر الله ربی و دوله، او آیه قرآن میخونه، الله میگه یه استغفار میکنه از بعدای که او اراده داره میکنه. میخوام بگم که خب اینا یه چیزه، این قطعامون یه جوره، خیلی که میخوام بشیم خیلی داغ بشیم، مثلا این واقعیت همیه دیگه، هیچ کی نیستش که آقا دست من پره، قطعای من همش مطابق با واقعه. اون چیزی که ما داریم اینه که هممون به همین قطعامون عمل میکنیم، ما نیستیم، همه دنیا هم همینجوریه، همه او که صهیونیست هم هست به قطع خودش عمل میکنه، او که بودایی به قطع خودش عمل میکنه، هیچ کی هم نمیتونه بگه. هممون اعتقادمون اینه که هرچی از دست ماست و فقط مشت ما پره 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 پره. حالا ما شیعه ها که مشتمون پره، حالا باز مشکل همیه که میگفتن که همینجوری انشعابه، شیعه ای که اینجوری باشه اعتقاداتش این باشه بنابر این تقریر باشه، یعنی خیلی وقتا نگاه میکنی این تقریر خاصی که ما داریم از دین، نگاه میکنی ببینی شیخ صدوق هم ازش خارج میشه، او چی هم ازش تو همطور تاریخ که نگاه میکنی، یه آقای بود میگفت صحبتش میگفت یه عده میگن که زیارت جامعه کبیره مانیفست غلات شیعه است، نظر من اینه که جامعه کبیره مانیفست ضعاف شیعه است. شما تفاوت ببینید و تصویر رو نگاه بکنید. خب توی تصویر شیخ صدوق چی جور، شیخ صدوق کجا جا میگیره؟ کسی که غالب صحو النبیه، کسی که بر اساس اعتقادات خودش روایات رو تختیه مضمونی میکنه. مرحوم صدوق یه روایتی هست مرحوم تبرسی نقل کرده، 9 جاش دلالت بر تحریف میکنه، حالا قابل حمله ها، ظاهرش دلالت بر تحریف قرآن میکنه، درست شد؟ این مرحوم صدوق نقل میکنه توش نیست، هیچ کدوم از این 9 جا نیست. یه جایی استاد جلسه بود، خدا حفظشون کنه، از اساتید بسیار بزرگوار توی فن هم هستن، ایشون اومده بود تو جلسه، اومد خیلی هم طلبان جلسه بودن، اومد مطرح کرد و گفتش که مرحوم تبرسی سندن و عرض کنم خدمت شما کتاب ایشون هم به لحاظ اثبات نسخه و خروج ایراد و ایراد و ایراد، بعد گفت نه این نهدار مرحوم چیز اضافه کرده، مرحوم تبریزی درست نیست، ثابت نیست، این نوع قسمت به خاطر که مرحوم صدوق روایت نقل کرده این نوع قسمت نیامده. ما اونجا سر کلاس گفتم حالا اشکال کنم جلو جمعیت خیلی بده، بعد به یکی از شاگردان وای بزرگوار گفتم که خب بابا مرحوم صدوق که معروفه که روایت تختی مضمونی میکنه، شما چگونه در مورد که واقعاً قالب تعریفم نیست، خب شما چگونه میخواهید بیاین نقل مرحوم صدوق که روایت تختی مضمونی میکنه مقدم کنه به اون نقلی که همچین تختی مضمونی درش نمیشه؟ چون گفت بله شبه وارد و بعد رفته بودم به آقا گفته بود بله البته این نکته هم هست، خب این نکته هست که دیگه دلیل نمیشه که شما میخواهید رد بکنی روایت رو. خب الان اینجا چیکار میکنید؟ کسی رو که این جور نظر داره و حتی به نظر خودش روایت رو میاد تختی میکنه برای مطابق نظر خودش، خب بعد شما چیکار میکنید؟ تختی که معنی حذف ها، نه که مثلا نصف کنه نصفش رو فلان باب بگه نصفش رو فلان، یک صفحه روایت هرجش به نظرش مطابق اعتقادش نیست و درست نیست بگه اینو حتما صادق نشده داره حذف میکنه نقل میکنه. خب بعد شما بگید که خب کسی غالب صحو النبیه توی اعتقادات ما، این قطعایی که ما داریم بنابر همینه دیگه، هممون بر اساس واقعیت همین که قطعمون، هر کسی هم هممون هم یه حرف میزنیم که همه واقعیت پیش ماست، درست شد؟ اول و آخر علم نزد من است، هر چی میخواد بیا اینجا یاد بگیر. ولی خب بالاخره خب بگذاریم ولش کنیم، باز بخوام بیشتر مثال بزنیم نگین گوشو کنایه به کسی شد، ولش کنیم. خب حالا بریم سر بحث اصول خودمان، این کارا چیکار داریم؟ مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه ایشون میفرمایند سه تا اعتراض گفته شده. اولیش اینه که ان جعل الحكم الظاهری يؤدي الى اجتماع الضدين او المثلين، جمع حکم جعل حکم ظاهری منجر به اجتماع دو ضد یا جمع دو مثل می شود. لان الحكم الواقعی ثابت فی فرض شک، حکم واقعی در فرض شک ثابته به حکم قاعده الاشتراک المتقدمه. خب بخاطر قاعده اشتراک احکام گفتیم. فهین اذن فان كان الحكم الظاهری المجعول علی الشاق مغایرا للحكم الواقعی نوعا، اگه اونجا جعل وجوب بشه اینجا جعل اباحه بشه، کل حلیت و الحرمه، حکم واقعی حلیت اینجا حرمت اقامه بشه، خبر استقه بر حرمتش اقامه بشه. لازم اجتماع الضدین و الا اگر حکم واقعی وجوب خبر استقه هم بر وجوبش اقامه بشه، لازم اجتماع المثلین، دو تا حکم اجتماعی مثلین پیش اومد. خب آقا قبلا که ما جواب شبهه رو تو حلقه سابقه داده بودیم، دو او حکم واقعی و حکم ظاهریه دیگه، وقتی که حکم واقعی بالفعل که حکم ظاهری نیست و ما قیل سابقا من انه لا تنافی بین الحکم الواقعی و الظاهری لانهما سنخان، دو تا سنخان در موضوع شک عقص شده در موضوع شک عقص نشده، یا اصلا ما رو مرتبه بعد از مرتبه حکم واقعیه مجرد و کلام سوری اذا لم يعتمد مونا محددا، اگه نتونی یک مفاد واقعی و مطابق عالم واقع و ثبوتی براش درست کنی یک کلام سوریه. این که بگو هم گفتم مرحوم آخون میگه که رتبه حکم ظاهری متأخر از حکم واقعیه، در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، ولی در مرتبه حکم ظاهری که همیشه حکم واقعی فعلیه دیگه. لأن مجرد تسمیت هذا بالواقعی و هذا بالظاهری لا یخرج ما عن کونه ما حکمین من الاحکام التکلیفیه، بالاخره شارع دو تا حکم داره جعل میکنه و هی متضاده، دو تا حکم تکلیفیه متضاد، یه وجوبه یه حرمته، در فرضی که تقریبا درش گفتم در زمانی که این حکم ظاهری یه حرمت نماز جمعه برای شما فعلیه، همون لحظه حکم وجوب هم فعلیه، خب اینا با هم تضاد دارن. شبهه دومی که ان الحکم الظاهری اذا خالف الحکم الواقعی فحيث ان الحکم الواقعی بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، وقتی حکم ظاهری مخالف حکم واقعی باشه مبادئ حکم واقعی هم در فرض وجود داره، به خاطر که فعلیه، هر حکمی که فعلی باشه ملاکش هم فعلیه ارادش هم فعلیه، به حکم قاعده اشتراک یلزم من جعل الحکم الظاهری في هذه الحاله نقض المولى لغرض الواقعی بالسماح للمكلف بتخفيته، پس حالا که مولا براءت ظاهریه برای جعل میکنه و میگه لازم نیست انجام بدی، خب اینجا داره مصلحت واقعیه رو خودش از بین میبره، اینجا مصلحت ملزمه است، اینجا مفسده ملزمه است، القاء فی المفسده داره میکنه، تخفیت مصلحت میکنه. اعتمادن علی الحکم ظاهری فی حالات عدم تطابقی مع الواقع، مولا به شما اجازه میده که مصلحت واقعیه رو تفویت بکنی، و هو یعنی القاء المکلف فی المفسده و تفویت المصالح الواقعیه المهمه علی، داره در القای مفسده میکنه تفویت مصلحت میکنه. شبه سوم هم اینه که ان الحکم الظاهری من المستحیل ان یکون منجزا للتکلیف المشکوک، حکم ظاهری نمیتونه در فرض شک این حکم ظاهری رو تنجیز بکنه و مستحیل للعقاب علی مخالفت الواقع واقع مصحح عقاب باشه، چون قوه قابل بیان هنوز فرض شک هست و بیان هم علمه و بیان برای شما تمام نشده. لان الواقع لا یخرج عن کونه مشکوکن به قیام الاصل اول امارت المثبتین للتکلیف، واقعی که اماره یا اصل مثبت تکلیف برش اقامه شده از عنوان مشکوک بودن خارج نمیشه، از عنوان عدم البیان خارج نمیشه، بازم بیان برش اقامه نشده. و معه حالا چون عدم البیان برش صدق میکنه، یشمله حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان، مشهول قبح العقاب بلا بیان هست، بناعا علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان و الاحکام العقلیه غیر قابله للتخصیص. وقتی قبح العقاب بلا بیان داشته باشی دیگه معنی داره بگه آقا لزوم هست برو انجام بده، خدا متعال نمیتواند در فرضی که شما قبح عقاب بلا بیان داری جعل حکمی بکند که شما رو ملزم به انجام عمل بکنه. چرا؟ در اینجا مولا بیان درست کنه، علم درست کنه، هست، ولی با فرضی که موضوع آیه صد داره میگه موضوع هنوز محفوظه، موضوع محفوظه، موضوع چیه؟ موضوع عدم البیانه، شکه، شک محفوظه، نمیتونه مولا. حالا جوابش چیه خواهیم رسید. خب اول مطرح میکنن شبهه تضاد و نقض و غرض رو. اما الاعتراض الاول فقط اجیب علیه به وجوه منها ما ذکره المحقق و نائنی قدس سره من ان اشکال تضاد نشأ من افتراض ان الحکم الظاهری حکم تکلیفی. این اشکال تضاد ناشی از اینکه شما فرض کردی که حکم ظاهری حکم تکلیفیه و ان حجیت خبر الثقه مثلا معناها جعل حکم تکلیفی یطابق ما اخبر عنه الثقه من احکام. معنای حجیت خبر ثقه اینه که شما میخوای بگی شارع یک حکم تکلیفی مفاد ما اخبر به ثقه آمده جعل کرده است، جعل حکم مماثل و مطابق ما اخبر به ثقه. و هو ما یسمی به جعل الحکم المماثل، یعنی حکم مانند آنچه که اماره برش اقامه شده، یعنی یک جعل حکم مانند اماره شارع متعال به عنوان حکم تکلیفی جعل کرده. فان اخبر ثقه به وجوب شیء و کان حراما فی الواقع، اگر خبر ثقه آمد گفته که فلان عمل نماز جمعه در ظهر روز جمعه واجبه و در واقع در زمان غیبت بدون حضور امام همچنین اجتماعاتی که مردم دلگرم بکنه به اینکه بالاخره ممکنه ما به فلاح و رستگاری برسیم و بتونیم یک جامعه درست تصویر بکنیم، مفسده داره، حرامه، چون مردم دیگه دست از امام زمان میکشن، خیلی نیاز به ظهور امام زمان پیدا نمیکنن. و کان حراما فی الواقع، خب واقعا حرام مفسده داشته، تمثلت حجیته فی جعل وجوب ظاهری لذلک الشیء، این که اماره اقامه شده بر وجوب نماز جمعه، شارع متعال وقتی میاد جعل حجیت میکنه یعنی من جعل یک وجوب ظاهری نماز جمعه برات کردم، وفقا لما اخبره به ثقه، مطابق مفاد اماره جعل حجیت میکنه، جعل یک حکم ظاهری میکنه. اصلا حجیت یعنی همین، شارع متعال در مواد خبر ثقه وقتی میگه صدق ثقه یعنی که یک وجوب برات جعل کردم. فیلزم علی هذا الاساس اجتماع الضدین، اینجا اجتماع الضدین پیش میاد و هما الوجوب و ظاهری و حرمت الواقعیه، ولی تصویرتون اشتباهه. چرا تصویرتون اشتباهه؟ چون ما جعل حکم مماثل قبول نداریم، جعل تتمیم کشف داریم، جعل منجزیت داریم. حالا بیاین روش فکر بکنید، اینو روش فکر بکنید، اگر جعل حکم مماثل نیست و جعل منجزیت و معذریت یا جعل بفرمایید که کشفه، چگونه مشتهد توی رسالش می‌نویسه نماز جمعه واجبه؟ چرا تو رساله می نویسی نماز جمعه واجب است؟ این رو برید دیگرید که این نماز جمعه واجب است تو رساله یعنی چی؟ چون شما چیری تو رساله؟ حکم واقعی رو که نداری، خبر ثقه برش اقامه شده، خبر ثقه هم جز حجیت این وسط چیزی نیست، درست شد؟ حالا این خبر ثقه نماز جمعه واجب است یعنی چی؟ این چیری میخواین حلش بکنید؟ حالا باید میگفته حجیت داره، یا ای که حالا ای که توجیهش چی میشه، چیزی میخواید این وجوب رو حل کن؟ چی؟ نه دیگه مفاد حجیت وجود نفع کرد که آینه اینی اصلا مفاد حجیت وجود نیست. عرض کردیم برای که موضوع حکم عقل لزوم امتثال بشه، مولا میتونه کارهای متعدد بکنه، میتونه اعتبار وجوب بکنه، میتونه اعتبار حجیت بکنه، میتونه اعتبار تتمیم کشف بکنه. اینجا اعتبار تتمیم کشف کردی، تو رساله باید بنویسی که حجیت نماز جمعه برای شما منجز است، اینو باید بنویسی. چی رو باید بنویسی؟ نماز جمعه واجب است. تطمیم کشف یعنی این که زن تو رو به منزله کشف قرار دادم به لحاظ ترتب آثار. اگر قد داشتی به نماز جمعه باید چی کار میکردی؟ باید میرفتی امتصال میکردی. من به لحاظ آثار قد که لزوم امتصال باشه زن رو مطابق کشف قد قرار دادم. درست شد؟ ها اگه میگه وجوب عقلیه، ولی ظاهره که تو رساله می نویسن وجوب عقلیه؟
نه وجوب چه کار میکنه؟ وجوب میگه که
نه خود وجوب او اعتبار وجوب واقعی رو داری میگی؟ وجوب واقعی که مولا اعتبار جعل وجوب واقعی اعتبار میکنه دیگه. جعل وجوب واقعی یعنی که اگر عقل خودش باز او تو مرتبه اعتبار توضیح دادم گفتیم اعتبار چیه؟ گفتیم اعتبار اینه که به خاطر ترتب آثار غیر مستاق را مستاق بداند. درست شد؟ خب عقل یک لزوماتی داره، ثمره لزوم عقلیه که تحریک اراده میکنه و پا میشی میری یک عمل رو انجام میدی. درسته؟ شارع متعال میگه آقا من مطابق او حکمی که عقل خودت داره و خودت میری انجام میدی منم جعل لزوم میکنم، من این رو بر تو لازم میدانم. خب من این رو لازم میدانم یعنی همون جور که اگر عقل یه چیزی رو لازم میدونست باید بری حرکت کنی انجام بدی، من هم که لازم بدونم برای امتثال حق اطاعت من شما هم لازم باید بری انجام بدی. اصلا به اون کار نکن. او که چکه با جعل وجوب هم مولا چه کار میکنه؟ با جعل وجوب ظاهری هم میگه این هم مثل واقعیه. اگر وجوب واقعی بود موضوع حکم عقل قرار میگیره، با جعل وجوب ظاهری هم موضوع حکم عقل قرار میگیره. اینکه خدا چه کار میکنه ما فعلا به اون کار نداریم، مالا گیرمونی که فقها چه کار میکنن. ببینیم فقها داره چه بلایی سر ما در میاره. تو رساله میگه آقا نماز جمعه واجب است. خب تو که نگفتی که جعل حکم مماثل. اگر واقعا حکم واقعی رو به خبر ثقه قطعیه پیدا کردی، خب میگی نماز جمعه واجب است، یعنی خدا قائل به وجوب نماز جمعه است. درست شد؟ ولی این که می‌نویسی نماز جمعه واجب است یعنی چی؟ شمایی که دلیل بدی پیدا نکردی. حالا شما به مردم بریم، شمای فقی که تو رساله‌ای داره می‌نویسی دروغ بنویسی که اصلا خدمت شما از عدالت ساقطی نمیشه، از تقلید کنیم. شما کار خودت درست کن، ما به کار مردم چیکار کنیم؟ من که نگفتم که مردم مشکلی دارن، من گفتم فقی چوری توی رساله می‌نویسی که نماز جمعه واجب است. ای آقا این فکر مخاط دیگه، من گفتم من روش فکر کنین، نگفتم که همینجا فکراتون رو زود دیگه این جوابشو بگید. ولکن الافتراض المذکور خطاون، این فرضی که داره ذکر میشه بسیار فرض اشتباهیه. لأن الصحیح ان معناه حجیت خبر افتقا مثلا جعله علما و کاشفا تاما ان معداه بالاعتبار. و خاطر این که معنای حجیت خبر ثقه مرحوم نانی داره تطمیم میکنه، میگه جعله حکم مماثل اشتباهه. معنای حجیت خبر ثقه اینه که شارع متعال آمده خبر ثقه رو علم قرار داده و کاشفا تاما عن معداه بالاعتبار، یعنی به وسیله اعتبار نه حقیقتا، به وسیله اعتبار معدای اون خبر ثقه رو که در واقع بهش زنداری شما، این رو به منزله علم و به عنوان کاشف تام قرار داده، انگاری که شما علم داری. این کاشف ناقص انگاری کاشف تام است. فلا یوجد حکم تکلیفی ظاهری زائدا علی الحکم تکلیفی الواقعی، یک حکم تکلیفی ظاهری علاوه بر اون حکم تکلیفی باقی به وجود نیامده که بعد شما بگید که آقا ما چیکار کردیم، یه حکم ظاهری معارض و منافی و مضاد با عرض کنم اون حکم واقعی دیگره. حکم واقعیه لیلزم اجتماع و حکمین تکلیفی این متضادن، تا اینکه اجتماع دو تا حکم تکلیفی متضاد بشه. و ذالک لان المقصود من جعل الحجه للخبر مثلا جعله منجزا للاحکام الشرعیه التي يحكي عنها، مقصود از جعل حجیت خبر یعنی منجز احکام شرعیه که ازش حکایت میکنه قرار داده. و هذا يحصل بجعله علما و بيانا تاما، برای که این تنجیز درست بشه، برای که موضوع حکم عقل تنجیز یعنی چی؟ یعنی استحقاق عقاب دیگه. برای که موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب درست بشه لازم نیست حتما مولا جعل حکم مماثل بکنه، با جعل علمیت و تتمیم کشف هم کافیه و همو عمل انجام میشه. لان العلم منجز، علم منجزه، سواء کان علما حقیقیا کالقطع او علما به حکم شارع، فرقی نمیکنه. قطع علما به حکم شارع نه که متعلقش حکم شارع باشه ها، یعنی به وسیله حکم شارع علم شده باشه. تعبیر دقیق اینه، علم به احکام شرعیه منجزه، یعنی موضوع حکم عقل به لزوم امتثاله. عقل برای خداوند متعال و برای مولا حق و طاعه میبیند، لذا میگه علم پیدا کردی به تکلیف و خواست مولا، این لازم نیست من تکلیف مولا هم باشه علم به وجوب باشه، علم به اراده، علم به اراده مولا یا علم به وجوب مولا موضوع حکم عقل به لزوم امتثاله. حالا در مواردی که علم نیست، شارع متعال برای که بخواهد موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو درست بکنه چند تا راه داره. یه راهش اینه که به جعل تصمیم کشف بکنه، یعنی بگه برای تو علم تعبدی قرار دادم، همونطوری که علم حقیقی داشتی به تکلیف من عقلت میگه باید بری انجام بدی، حالا که من میگم این خبر صغر رو مثل علم فرض کردم، همین علم تعبدی شما به حکم من اینم کافیه برای اینکه موضوع حکم عقل لزوم امتثال رو براتون درست بکنه. لازم نیست من جعل حکم ظاهری بشود، جعل یک وجوب ظاهری بشود، همین حکم ظاهری تطمیم کش. مولا میگه آقا همین خبر صغر رو من به منزله قد نمیستم، اگه من جعل وجوب کرده بودم شما یقین به وجوب من داشتی عقل چی میگفت؟ میگفت باید بری انجام بدی. از آقای عقل میپرسی، عقل فقط قطع به حکم مولا موضوع حکم عقل و موضوع لزوم امتثالت رو درست میکنه؟ میگه نه، یا علم به حکم مولا داشته باشم یا شارع متعال یه چیزی رو برام علم فرض بکنه، یا علم حقیقی باشه یا علم تعبدی باشه، یا خودم بفهمم شارعی رو گفته یا شارع گفته باشه. از این طریق بفهم حرف منو، از این طریق بفهم یعنی اینکه من اینو برای تو مثلا به مانند فهم فرض کردم. هر دو تاش موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو درست میکنه. بفرمایید. چرا؟ چون از اول موضوع اوسع بود. نه اصلا موضوع دقت نکنید، توضیح نگفتی، توضیح دادم. موضوع حکم عقل به لزوم امتثال از اول توسعه داشت. خوب گوش کنید چی میشه، بعد الان زود بگید شارع متعال با جعل علمیت چه کار میکنه، چه رابطه‌ای داره دلیل جعل علمیت شارع با حکم عقلی ما. احسن، ورود یعنی موضوع حقیقی برش درست میکنه. از همه اول موضوع حکم عقل اعم بود، اعم بود از علم حقیقی. موضوع حکم عقل این بود که عقل با حکم شارع رو باید امتثال کنم. میگه کدوم حکم؟ میگه حکمی را که خودم کشف بکنم قطع باشد، یا شارع برام کشف بکنه، یعنی علم تعبدی باشد. از اول موضوع حکم عقل اوسع بود، چون موضوع حکم عقل اوسع بود شارع با این که آمد یک موضوع رو تعبد کرد یه موضوع حقیقی درست کرد. این دقیقاً میدونی مثل چی میمونه؟ این دقیقاً مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شارع متعال بیاد امام دو جور میتونن برات مطلب رو درست کنن. میای میگه آقا نماز جمعه حکمش چیه؟ امام بیان برات یک خبر نص بیارن بر وجوب نماز جمعه، قطع برات حاصل میشه نه؟ نص بیارن قطع حاصل میشه نه؟ اینجا حضرت چیکار کردن؟ حضرت دارن موضوع حکم عقل ساختن، قطع برای تحصیل کردن دیگه، درست شد؟ یه موقع هم از حضرت میپرسی که زراره گفته که نماز جمعه واجبه، حضرت میگن که درسته عمل کن، نمیگن مطابق با واقع، چون اگه حضرت میگن مطابق با واقع باز برات قطع حاصل میشه، نه حضرت میگن به حرف زراره عمل کن، یعنی من چی مطابق واقع باشه نباشه حجت قرار دادم. اینجا چیکار کردن؟ علم وجدانی درست کردن، نه علم وجدانی درست نکردن، علم تعبدی درست کردن. هر دو تاش برای موضوع حکم عقل لزوم امتثال کافیه. چی؟ معلوم حکم شرعی، حکم واقعی.
نه حکم واقعی نیست،
معلوم نشد. معلوم ما که حکم واقعیه که، در اگه علم داشته باشم که حکم واقعیه دیگه.
نه یه حالت معلوم ما حکم واقعی چون قطع پیدا میکنه،
درست.
حالتی که حکم ظاهری نیست، اما تو
حالتی که حکم ظاهریه معلوم ما حکم واقعی نشد، اصلا ما او کار نداریم. معلوم ما حکم ظاهریه، درست شد؟ الان نکن لفظ شما عوض نکن، همین که ما داریم میگه مبنا آی نانی رو بگیر، لزوم عمل نیست، لزوم عمل اثرشه، لزوم حکم عقل به امتثال عملشه. شعاره وقتی میگه صدق صغر میگه من خبر صغر رو مبنا آی نانی رو نگاه کن، آی نانی میگه شما میگه آقا فقط جعل حجیت شده، آی نانی میگه جعل تطمیم کش شده، مولا میگه که من خبر زراره را به منزله حکم واقعی، به منزله قطع تو قرار دادم، مثل همون فرضی که قطع داشتی، مثل اینکه خودم با خبر نص میگفتم چیکار میکردی، میرفتی حکم رو انجام میدادی، من این رو برای جعل علمیت میکنم، این رو به منزله علم قرار میدم. از اول هم نکته اساسی بس، یعنی اگه نگیرید بحث نگرفتید، از اول از عقل وقتی میپرسیدی برای اینکه حکم کنی بالفعل به لزوم امتثال من باید چیکار بکنم، حکم شرعی ای که اونجا هست، عقل میگفت باید یا خود حکم شرعی برام منکشف باشه یا شارع متعال و یک چیزی رو به منزله انکشاف حکم شرعی قرار بده. از اول موضوع حکم عقل اوسع بود، وروده. خوب دقت کنید، از اول موضوع حکم عقل اعم بود از علم، یعنی که اونجا حکم شرعی قرار دادی. از عقل میپرسی کی باید اطاعت امر مولا بکنم، میگه وقتی که علم داشته باشی به دستور مولا، یا مولا یک راهی برای کشف دستورش قرار بده، راهی برای کشف دستورش. جعل که اونجا هست، دستور مولا که سر جاش هست. میگه من کی لزوم امتثال فعلی میشه؟ میگه لزوم امتثال به دستورات مولا در جای فعلی میشه که یا علم باشه یا شارع چیزی رو تعبد کرده باشه. لذا حالا جلوتر میرسیم، اصلا قبه قابلا بیانی ها میگن آقای صدری به ما تهمت میزنی، تصریح میکنن که حرف آقای صدر به قبه قابلا بیانی ها تهمته که مرادشون از بیان چیه؟ قطعه. میگه این تهمته، میگن از اول حکم عقلی موضوعش مختص به قطعه نیست، تهمته. آقای صدری رو تو حلقات تصریح میکنه، تنها جایی که تصریح میکنه که قبه قابلا بیانی ها مراد از بیان رو علم میدونن تو همین حلقاته. توی بحوث تصریح اینجوری نداره، ظواهری داره ولی تصریح نداره. اینجا تصریحه که میگه اونا علم میگیرن و اونا میگن آقا بهتانه. از اول ما موضوع حکم عقلمون رو، عقل ما اهم از علم گفت، عقل نگفتش که چون حواستون هست دیگه، قبه قابلا بیان یعنی عدم لزوم امتثال دیگه، درست شد؟ خب حالا از اون طرفش هم میگه که حسن اقامه مع البیان دیگه، ما دو طرف داریم دیگه، لزوم امتثال و عدم لزوم امتثال. موضوع عدم لزوم امتثال چیه؟ آقای صدر میگه موضوع عدم امتثال شکه. موضوع لزوم امتثال چیه؟ آقای صدر میگه قطعه. اونا میگن ما همچه حرفی نمیزنیم، میگیم موضوع لزوم امتثال اهم از قطع است و آنچه شارع قطع قرار بدهد. حالا آنچه شارع قطع قرار بدهد، آنچه شارع حجت قرار بدهد، یعنی آنچه که خود شارع به منزله قطع بداند به لحاظ آثار. حالا کیفیت جعلش میتونه جعل تطمیم کشف کنه، میتونه جعل منجزیت کنه، میتونه جعل حکم ظاهری کنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. اینکه مولا به یک طریقی بیاید راهی رو نازل منزله قطع بکنه به لحاظ آثار، هر چیزی که خود شارع بگه. پس از اول موضوع عمه و شبهه سوم هم جوابش داده شد که یعنی آیسد کنه میخواد که جواب نداره، جواب درستش چیه؟ که از اول اینجوریه که قبه قابلا بیان موضوعش اب مراد از بیان اعم از حجت یعنی علم تعبدی و از علم واقعی. اگه اینجوری گفته همه این مسائل حل میشود. مولا به حل لسان جعل بکنه کافیه، جواب آقای ناینی هم درست نیست چون لسانه اصلا با همدیگه تفاوتی نمیکنه. به لحاظ غرض باید شبهه رو حل بکنی و مشکل هم حله، جبه شبهه سوم هم حله.
اگر علم داری یک راه
قراره که این راه حالا میتونه یا جل واسه باشه یا تعبد یا تصمیم کنه جل حجیه. اگه به چه عنوانی این راه رو قرار بده، به هر عنوانی میتونه بگه قرار قصد قرار دادم که یعنی در واقع همون عمل اثر قصد رو داشته باشه. میتونه ابتداعاً او اثر قصد رو براش اعتبار کنه. اثر قصد چی بود؟ منجزیت بود دیگه، یعنی حکم عقل لزوم امتثال دیگه، درست شد؟ خب شارع مطالب بیاد جعل منجزیت کنه، به جایی که جعل قطع بکنه جعل خود او اثر رو بکنه، جعل منجزیت کنه، جعل لزوم امتثال کنه، درست شد؟ میتونه بیاد نه یک کار دیگه بکنه، دورتر از همه بره. نکنه اینا سه تا مرحله داره دیگه، یه حکم واقعی داشتیم، یه قطع داشتیم، یه لزوم امتثال داشتیم، درست شد؟ سه تا مرحله بود. شارع مطالب میتونه تو مرتبه اعتبار هر کدوم از این سه تا رو اعتبار کنه. میتونه بیاد تو این مرتبه که خواهد شما رو وادار بکنه بیاد اعتبار کنه، بگه اینجا هم فکر کن که وجوبه، فکر کن که وجوبه، جعل حکم واصل کنه. میتونه بگه فکر کن قدر داری، فکر کن قدر داری، درست شد؟ جلال. یا بیاد بگه که فکر کن که باید اطاعت کنی، فکر کن که باید اطاعت بکنی. این سه تا مبنا شده. یه عده میان میگن که مرحوم شیخ رب ابعد رو گرفت، گفت جعل حکم مواصل بکنیم که بعد قطع به او پیدا کنیم، قطع به حکم ظاهری موضوع حکم عقل لزوم امتثال بشه. آقای نانی گفت نه بابا چه کار داری رای دور رو بگیری، رای وسط رو بگیر، جعل چی بکن؟ جعل همین قطعیت بکن، جعل علمیت بکن. میگه مولا جعل علمیت کرده. آخوند آقای صدر اینا میگن همین هم راه دور، چه کار داری؟ مولا میاد همون کار اولی رو میکنه، جعل چی میکنه؟ جعل حجیت میکنه، جعل منجزیت میکنه. پس بنابراین این دیگه تصویری که گفتم اینجوری برید بگردید، اینجوری بحثا اینجوری باز شده، تفکیک شده، جمع و جور شده، اینا هیچ جا نیست، تو هیچ کتاب اینجوری اینا اصلا تفکیک شده پیداش نمی‌کنید. خب والا اینو تو توضیح دادیم. پس بنابراین و هازا یحصل به جعله علما و بیانا تاما، مولا میخواد چیکار بکنه؟ لان المقصود من جعل الحجه للخبر، مثلا مولا میخواد جعل حجیت بکنه، مقصودش اینه که جعله منجزا للاحکام الشرعیه التي يحكي عنها، مولا میخواهد منجز احکام شرعیه که ازش حکایت میکنه درست کنه، یعنی موضوع حکم عقل و لزوم امتثال قرار بگیره. و هازا یحصل به جعله علما و بیانا تاما، این با همین که مولا جعل علم بکنه و جعل بیان تام بکنه
چگونه حاصل می شود؟ لأن العلم منجز، علم منجز است، سواء اون کان علما حقیقتا او علما به حکم شارع. این همون نکته که عرض کردم، چون از اول عقل می گفت موضوع حکم به لزوم امتثال، اعم موضوع جایی که علم تعبدی باشه یا حواستون باشه اونهایی که مثل آقای سعد میگن مولا در اینجا جعل منجزیت و معذریت میکنه، نمیگن نمیشه، نمیگن موضوع حکم عقل اعم از علم تعبدی و علم وجدانی نیست، میگن نیازی به کار نبوده و مولا هم نکرده. میگن عقل از اول موضوعشو اعم از علم وجدانی و علم تعبدی میدونن، ولی میگن ما دلیل اثباتی نداریم که شارع متعال جعل علمیت کرده باشه. دعواشون با آقای نائینی که آقای نائینی راه شما هم یک راه، راه معروف شیخ هم یک راه، سه تا راه مولا میتونه سه تا راه رو داره. دلیل اثباتی نداریم که مولا جعل علمیت کرده باشه، همونطوری که استظهار از ادله نمیشود که مولا جعل حکم واصل کرده باشه. شما به شیخ ایراد گرفتی که معروف شیخ این راهی که شما رفتی درسته، امکانش هست، ولی اثباتا دلیل نداریم که در موارد حجیت خبر ثقه مولا آمده باشه معدای خبر ثقه رو حکم جعل کرده باشه. بعد گفت خب چیکار کرده؟ آقای نائینی گفت جعل علمیت کرده، معلومه دیگه. حالا ما با آقای نائینی میگیم، آقای سعد با آقای نائینی میگه خب آقای نائینی حرف شما هم دلیل نداره، شما چی داری؟ اکثر ادله حجیت شما سیره های عقلایی است و سیره عقلایی همون جعل حجیت و جعل منجزیت و معذریت رو کافی میدونه. یه روایت شما بیار که مولا بگه که اذا جاء خبر الثقه جعلت الظن علما، ما حرفمون قبوله، مبنای شما رو میپذیریم. مبنای شما مشکل حل میکنه، حواستون باشه هر سه تا مبنا مشکل حل میکنه، هیچ کدوم مشکلی نداره. فقط البته نمیگم تفاوت ثمره نداره ها، همین اختلاف تصویرها توی بعضی از بحث ها ممکنه ثمره داشته باشه، ولی برای اصل منجزیت تفاوت بین سه تا مبنا وجود نداره. مشکل مشهورم با آقای نائینی اینه که آقای نائینی یه حرفی زدی، حرفم خوبی، خب کو دلیله؟ یه روایت بیار که مولا جعل حجیت به معنای جعل تصمیم کشف کرده باشه، دلیل شما نداری. لأن العلم منجز سواء كان علما حقیقتا کلقد او علما به حکم شارع کلاماره و هذا ما یسمى بمسلک جعل طریقیه. این میشه مسلک جعل طریقیت. یه مسلک هم داریم که مرحوم آقای صدر اینا میگن که مسلک جعل منجزیت و معذریت، یعنی جعل حجیت، حجیت چه به لحاظ منجزیت چه به لحاظ معذریت. و الجواب على ذلك ان التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتبارهما. جواب اینه که تضاد بین دو تا حکم تکلیفی که فقط به لحاظ دو تا اعتبارش نیست، حتی یندفع به مجرد تغییر الاعتبار فی الحکم الظاهری من الاعتبار الحکم التکلیفی الى اعتبار العلمیه و الطریقه. که شما اومدی گفتی آقا شکلش رو از اعتبار جعل حکم مواصل به اعتبار علمیت و طریقیت تغییر دادی، مشکلمون حل شده. بل به لحاظ مباد الحکم، مشکل تو اراده و ملاک کما تقدم فی الحلقه السابقه. و حین اذن فقیل به ان الحکم الظاهری ناشون من مصلحت ملزمه. اگر کسی گفت حکم ظاهری یه مصلحت ملزمه داره و یک شوقی فی فعل المکلف داره الذی تعلق به ذلک الحکم، در فعل مکلفی که تعلق گرفته از حکم به اون فعل، شوق مولا به او تعلق گرفته، یعنی مولا میخواد نماز رو از شما، درست شد؟ حصل تنافی بینه و بین الحرمت الواقعیه، بالاخره معدای اماره را مولا میخواد، حکم واقعی را میخواد، اینا با هم تنافی دارن دیگه. مهما کانت صیغت الاعتباریه لجعل الحکم الظاهری، چی جعل حکم مواصل بگی، چی جعل تصمیم کش بگی، چی جعل حجیت بگی، هیچ تفاوتی با هم نمیکنه. فانقیل و انقیل به عدم نشوئه من ذالک، اگر گفتی که نه اصلا حکم ظاهری مصلحت نداره، اراده مستقله نداره، بازم تفاوت نمیکنه، جعل حکم مواصل هم مشکل رو حل میکنه. و انقیل به عدم نشوئه من ذالک، بگی اصلا مصالح و مبادی و اراده ای نداره، ولفتراز ولو بفتراز قیام المبادی به نفس جعل الحکم الظاهری. ولی همه حرفی که توی ادامه آی خویی میاد میگه که میگه اصلا مبادی و حکم ظاهری در نفس جعله، اصلا مبادی مستقل نداره. خب زالت تنافی بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری، تنافی برداشته میشه، سوا اونجا علی هذا حکم تکلیفی یا او به لسان جعل طریقیه، فرقی نمیکنه، جعل حکم مواصل حکم ظاهری باشه، جعل طریقیت باشه، یا به قول آیسته جعل حجیت باشه دیگه، لسان تفاوتی نمیکنه، چون مبادی نداره دیگه، چون در مبدا با هم تنافی ندارن. اگه گفتیم مبدا مستقلی نداره حکم ظاهری که مشکل حل دیگه. و منها ما ذکره سید الاستاد. آیه در واقع خویی آمده، نگه حالا آیه خویی کار کرده باشه، به لحاظ شکلی دارم میگم، همین ذیل کلامی که آیه سعد اینجا تو اشکال جواب داد همین میگیره، میگه خب اب نداره، میگه مثلا حکم ظاهری اصلا مصلحتش در نفس جل اینجوری مشکل حل میکنی. ما ذکره سید الاستاد من ان التنافی بین الحرمه والوجوب مثلا لیس بین اعتبارهما بل بین مبادع امام ناحیت، از یک طرف تو مبادی با هم دیگه تنافی دارن، لان الشیء الواحد لا يمكن ان يكون مبغوضا و محبوبا، نمیشه یک چیزی هم اراده داشته باشه هم از اون بغض بهش تعلق گرفته باشه، و از اون طرف هم به لحاظ آثارم و بین متطلبات هما فی مقام الامتثال من ناحیت اخرى، از طرف دیگه تو مرتبه امتثال وقتی میگه وجوبه باید پاشی بری، وقتی میگه که حرامه باید ترکش بکنی، لان کلا منهما یستدعی تصرفا مخالفا ما یستدعیه الاخر، هر کدام از وجود و حرمت تصرفی خلاف تصرف دیگری رو طلب میکنند. حالا فاذا کانت الحرمه واقعیه والوجوب ظاهری، یا اگر نماز جمعه وجوب واقعی داشته باشه مثلا حرمت ظاهری، یا برخلاف فلا تلافی بینهما فی المبادی، تو مبادی که با هم تنافی ندارن. چرا؟ چون ما میگیم مبدا حکم ظاهری در نفس جل نه در متعلق، حکم واقعی در متعلقه، خب غرض در متعلق با غرض در نفس جل که با هم تنافی ندارن، لعنا نفتر است که مبادا حکم ظاهری فی نفس جلشه لا فی متعلق المشترک بینه و بین الحکم الواقعی، نه تو فعلی که با حکم واقعی مشترکه، ولا تنافیه، خب پس با هم منافاتی ندارن، مصلحتی که در نفس جل، مصلحتی که در متعلق، اینا با هم تنافی ندارن، ولا تنافی بینهما فی متطلبات مقام الامتثال، به لحاظ مقام الامتثال هم همدیگه تنافی ندارن، چون اصلا حکم واقعی امتثال نداره، چون علم بهش تحصیل نشده که موضوع حکم مقبل لزوم امتثال قرار بگیره، لأن الحرم الواقعیه غیر واصله کما یختزیه جعل الحکم ظاهری فی موردها، چون غیر واصل هست اصلا جعل حکم ظاهری آمده براش شده، شک در حکم واقعی داریم، اگه شک نداشتیم که مورد جعل حکم ظاهری نبود، فلا امتثال لها ولا متطلبات عملیه، امتثال نداره به لحاظ مرحله عمل، چیزی از ما طلب نمیکنه، لأن استحقاق الحکم للامتثال، اینکه حکم عقل به لزوم امتثال باشد، فرع الوصول و تنجز، از یه وصول یه تنجز یه علمی باید باشه، ولیکن نتسا الخم، مشکل ما با آی خوییه که خیلی تقریب قشنگ و شیک بود، فقط مشکلی تقریب شیک و شنبلیه که ایتی که اولش درست نیست، نمیشه که جعل مصلحت حکم ظاهری در نفس جعلش باشه، ولیکن نتسا الحل یمکن ایج علی المولا وجوبن او حرمتن لملاکن فی نفس الوجوب او الحرمه، میتونه جعل وجوب و حرمت بکنه و ملاکش در نفس همین جعل باشه، فی نفس الوجوب او الحرمه، یعنی در جعل وجوب و الحرمه، های جعل جا افتاد اینجا، ولو اتفق حقا ان المولا احس بان من مصلحته ای یجعل الوجوب، حالا اصلا اینو میخواد توضیح بده که خب چی منافات داره، میگه قرار باشه مصلحت تو ای باشه، تا مولا جعل کرد دیگه تمام شد دیگه، هیچ کاری دیگه بعدش نداریم دیگه، فقط ما باید احکام ظاهریه وقتی انجام میشه، ما اینجا فقط میشیم برای خدا متعال کف بزنیم که آفرین ماشاءالله من جعل کردی خودتم به مصالح رسیدی دیگه، به ما مثلا کاری نداری دیگه، خیلی حرف خوبیه، ولو اتفق حقا ان المولا احس بان من مصلحته ای یجعل الوجوب على فعل، اگر مولای اینجوری احساس کرد که مصلحت اتش یه که جعل وجوب بر فعل بکنه بدون ان یکون مهتما به وجوده اطلاقا، اصلا اون متعلقه براش هیچ مهم نیست، و انما دفعه الى ذلك وجود المصلحه فی نفس الجد، مجلس شورای اسلامی آخر دوره است میخوان مجلس جدید بیارن، بعد بیلانه کار بده، میگن آقا چند تا حکم توی مدت جعل کردی، میگن 40 تا، میگن 40 تا که خیلی کمه، 4 سال شما رفتین اونجا نون ملت خوردن 40 تا هم جعل کرده، میگن آقا زود یه لایحه بنویسین 50 تا توش حکم داشته باشه، تون تون اینا رو اثبات کنیم، مصلحت در اینه که دوباره رأی بیاره، مصلحت رأی آوردن در همین که تعداد جعلامون بره بالا، چه کار داریم که حالا او عملی که جعل میکنه پدر ملت در میاره، نه مصلحت در نفس جعله، کما اذا کان ينتظر مكافات على نفس ذلك من شخص، مولا منتظریه که یک نفری برای همین جعل برش دست بزنه رأی بده بهش، ولا يهمه بعد ذلك ايقع في الاولى يقع، اصلا برش مهم نیست اینا که جعل میکنه، بالاخره اونها اثر داره اثر نداره، او بدبختا چه کار میکنن، اصلا دنبال فعل نیستن، اقول لو اتفق ذلك حقا نسبت به خداوند متعال که دنبال رأی نیست، پس معنی نداره، اینها در مورد مجلس میشه حرف زد، فلا اثر لمثل هذا الجعل، اگرم بخوایم بگیم هم چیزی در مورد خدا متعال تصویر داره، فقط تصویرش همینه که ملائکه اونجا دست بزنن که خدا متعال جل کرد. ولا يحكم العقل به وجوب امتثال، دیگه حکم عقل به وجوب امتثالی نیست. فافتراض ان الاحکام الظاهریه ناشعه من مباد فی نفس الجل، وقتی شما میگی مصلحت تو نفس جله، یعنی دیگه او عمله هیچه دیگه، یعنی متعلقه پوچه دیگه، یعنی تفریقها عن حقیقت الحکم و من اثره عقلا، یعنی از حقیقت حکم و روح حکم خارج کردی. روح حکمی بود که مولا حکم جعل بکنه برای که به مقاصدش در عالم خارج برسه و مقصدش هم ظاهرشه که فعله. وقتی شما حکم رو گفتی مصلحت در نفس جعله، خب مولا جعل کرد، به مصلحتش هم رسید، براش هم کف زدن دیگه. چه کار داری که بگی حالا پاشو برو نماز بخون دیگه؟ این همه رساله نوشتن معنی نداره. فل جواب المذکور فی افتراضه المصلحه فی نفس الجعله غیر تام. این که آقای خویی آمد گفت مصلحت در نفس جعله درست نیست، ولی ولکنه فی افتراضه که ان الحکم الظاهری لا شاو من مبادئ فی متعلقه بالخصوص تامون، ولی که فرض کرده که حکم ظاهری یک مبادی مستقلی در متعلقش ندارد تام است. فنحن بحاجت اذن فی تصویر الحکم ظاهری الافتراض ان مبادئه لیس من المحتوم تواجدها فی متعلقه بالخصوص. ما باید یه تصویری بکنیم که ماحصلش این باشه که در متعلق حکم ظاهری مصلحت خاص وجود نداشته باشه، نه واقعی خویی رو بزنیم که اصلا مصلحت نداره متعلق، و باید هم بگیم مصلحت چیز نداره، مصلحت جداگانه نداره، چون اگر مصلحت جداگانه بشه تعارض و تضاد پیش میاد. لعلا یلزم تضاد، پس بنابراین مصلحتی هست، این مصلحت منافی مصلحت واقعی نیست. سرش میگه میگم آقا مصلحتش عین مصالح واقعی است، ولکن نافی نفس الوقت لیس قائمتا بالجعل، فقط مصلحت متعلقم هست، فقط در نفس جعل نیست. لعلا یلزم تفریق الحکم ظاهری من حقیقت الحکم، که بعد حکم ظاهری مان بیخاصیت بشه. و ذالک و ان نقول، جلسه آینده اینو توضیح میدیم که ان مباد الاحکام الظاهریه هی نفس مباد الاحکام الواقعیه. حکم ظاهری دقیقاً همون حکم واقعیه، مصلحت در متعلق، ولی به عینه همون مصالح واقعی تعارض هم نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چی می‌فهمید؟ این جدا یعنی خالی شدن.
اینجا
ببینید
که خالی شدن
آره،
یعنی بی‌خاصیت میشه
دیگه. حالا دیگه مصلحت دیگه بی‌خاصیت میشه به معنی که دیگه اون اثر رو نداره دیگه، از روح خودش خارج شده، حکم جعل می‌کنه که بری عمل کنی دیگه، اینجا عمل نمی‌طلبه.
بعد این مکافات این تشویق
آره پاداش دادن.